الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرجحات سندیه و متنیه که صدور روایت را تقویت می کردند متعرض شدیم بحمد الله تعالی. به یه اعتبار اسم اینها را گذاشتیم مرجح صدوری، به یک اعتبار اسمشون را گذاشتیم مرجحات سندیه و متنیه، مورد المرجح، مورد الرجحان. و این نکته را هم که بعضی ها دچار اشتباه شده بودند در اون مورد تذکر دادیم که مرجحات متنیه غیر از مرجحات دلالیه است، رجحان دلالی حسابشون جداست. مرجحات متنیه اصطلاحاً مرجحاتی را میگوییم که صدور را تقویت میکند، احدهما را اخص و دیگری را طرح میکند. اما مرجحات دلالیه باعث میشود جمع بین الدلیلین را، نه اینکه یکی را اخص بکنیم یکی را طرح، حسابشون کاملا از هم جداست. حالا وقت این است که شروع بکنیم انشاءالله تعالی مرجح جهتی را که قبلا در مقام تقسیم گفته بودیم که بعضی از مرجحات مرجحات جهتیه است، که این حدیث به چه جهتی نظر دارد؟ به جهت بیان واقع یا به جهت بیان خلاف واقع؟ جهت صدورش لا شک و لا شبه در این که گاهی ائمه هدا علیهم السلام مطلبی را بیان می فرمودند ولی نظرشون بیان حق واقع نبود. بیان منظورشون این نبود که واقع را بیان بکنند، واقع مطلب را، حقیقت مطلب را بیان بکنند، منظورشون این نبود، بلکه منظورشون بیان خلاف واقع بود. لمصلحت مقتضیه، مصلحتی که اقتضا می کرده این معنا را، و مصالح مقتضیه این مطلب زیاد بوده، یکی دوتا نبوده. گاهی مثلا تقیه بوده، در یک شرایطی بودن تقیه ایجاب میکرد مطلبی را بیان بکنن به منظور خلاف، بیان خلاف واقع تقیتن. حفظن لنفسهی، گاهی تقیه حفظن لغیرهی، نه برای حفظ خودش، برای حفظ دیگری. گاهی هم تقیه نبود، مصلحت دیگر ایجاب میکرد بیان خلاف واقع را. مثلا منظورشون این بود که شیعه در مسجد علی متفق القول نباشن، شیعه در مسئله مختلف القول باشن تا این که به این طریق یحقن دماؤهم، دماؤشون محفوظ باشد. متفق القول بودن اگر انگشت نما می شدن و خونشون هدر می رفت، ولی وقتی مختلف القول بودن دیگه انگشت نما نمی شدن، به این طریق خونشون محفوظ می شد. فقط همین بود بیان کنه. یا گاهی مثلا خلاف واقع را، خلاف قاعده را، خلاف حق را روی ملاحظه بیان می فرمودن لایصال الحق الی صاحبه، تا اینکه حق به صاحبش برسد. امام می بیند که این حق حق فلانیه، این حق حق فلانی. خب امام می دوند این مطلب را، اینه به چه بیان بگوید؟ این اگر به این بیان بگوید این منطق را طرف نخواهد فهمید، قبول نخواهد کرد. به یه منطق دیگری که این منطق جاش نیست ولی طرف داره، که این منطق بیجا را اگر بگوید طرف قبول خواهد کرد و حق به صاحبش خواهد رسید. خب مصلحت در این بود که این منطق را اینجا بیارد، من که جاش نیست، بیمورده، جای این منطق اینجا نیست. ولی خب امام طرف را میبیند که منطقی که جاش اگر اون بیارد قبول نخواهد کرد، نخواهد فهمید و حق به صاحبش نخواهد رسید. بگه منطق بیموردی، میبینه طرف بعد قبول میکند و حقم به صاحبش میرسد. ایصال الحق الی صاحبه. در خود فرائد از اول تا حال دو سه جا چنین نکته هایی را برخورد کردیم. در قضیه حضرت یوسف هم اونجا یک موردی بود که به این مطلب اشاره شد و انا به زعیم، که اونجا این زمان مالم یجب چجوریه؟ اونجا گفتن که خب برای رسیدن به یه حقی ممکنه انسان یک چاره جویی بکند، ولو چاره به این باشد که یک مطلبی که جاش اینجا نیست بگوید تا اینکه به حقش برسد. دو سه جا چنین چیزی را برخورد کردیم. بله مقصود آقا طول ندم از هدف باز میمونه. لا شک و لا شبهه که گاهی مطلبی را بیان میفرمودن بدون اینکه نظرشون به بیان واقع باشد. لمثال حتقتزی زالک. این نکته تمام. و لا شک و لا شبهه در اینکه اگر ما به خبر غیر معارض، خبری که معارض ندارد برخورد کردیم، حق نداریم که این خبر بلا معارض را حمل بکنیم علا بیان خلاف الواقع. ولو میبینیم این خبر با عامه مطابقه، به نظر این که دیدیم این خبر با عامه مطابقه حملش بکنیم علا بیان خلاف الواقع، حملش بکنیم به تقیه، نه مسلمن این عمل غلطه. خبر که بدون معارضه، خودش هم جامع شرایط و حجیته، شما چه حق دارید نه حمل بکنید به این ور اون ور؟ موظفید خبر را عکس بکنید و دلالاتش هم هر چیه بپذیرید بهش عمل بکنید. حالا میخواد مطابق عامه باشد، میخواد مخالف عامه باشد، میخواد احتمال تقیه درش بدید، میخواد احتمال تقیه درش ندید. در خبر بلا معارض این مسئله ها مطرح نیش. موظفیم بل وقت خبر به ما رسید و بلا معارض خودش هم دارای شرایط و حجیت بهش عمل بکنید. و ابدا این فکری به خودمون راه ندیم این برای بیان واقع بوده یا جهتی داشته. این هم بس اونجاست که دو تا خبر با هم تعارض کرده که پی یه مرجحی میگردیم که یکی را عکس بکنیم، یکی را طرح بکنیم، یه راه حلی. ها در این مقام و در این پست انسان به این فکر رها میفتد که ببینیم کدومش میشه گفت برای بیان واقع است و کدوم را میشه گفت برای بیان واقع نیست. در متعارضه این است که به صدد چاره‌جویی هستیم، حل معما هستیم، به این فکرها میفتیم که کدوم را میشه به این بهانه کنار گذاشت و کدوم را. خب این هم باز یک نکته است که متوجهش هستیم. و این نکته هم مورد توجه باشد که ائمه علیهم السلام درسته بیان خلاف واقع داشتن به عناوین مختلفه، داشتنش را داشتن به عناوین مختلفه بیان خلاف واقع، ولیکن اماره در دست ما هیچ وقت نیست. یه نشانه، یه مارکی روی این خبر بچسبد، ما روی این علامت و نشانه و مارک احتمال بدیم که اینجا برای بیان خلاف واقع بوده است. روی فیلم مصلحت مارک دار نیستن اونهایی که برای فقط یکش مارک داره و اون خبری که با عامه مطابق باشد. این مطابق شدن با عامه یه مارکیست به این خبر زده شده و این مارک یه احتمال در دل ما تولید می کند. کدوم احتمال را تولید می کند؟ که این صدر تقیتا. توجه دارم عرض کردم بیان خلاف واقع به عناوین مختلفه بوده، تنها تقیه نبوده، ولی هیچ کدومش و مصالح دیگر و احتمالات دیگر هیچ کدومش علامت و نشانه روی خبر ندارد. فقط احتمال تقیه در میان اخبار یک مارکیست در بعض اخبار وجود دارد و اون مطابق بودن خبر با عامه. اینم نه که از اون مارک ها است که قطع آور باشد، مارکی که تولید احتمال که احتمالش نیشغولی نباشد. بگیم این احتمال منشأ دارد نه که نیشغولیه. منشأش این است که هذه خبر هذه روایه مطابقتون لل عامه. دیگه این احتمال نیشغولی نیست، احتمال است که منشأ عقلایی دارد. فقط این یکی. و عرض کردم که ما هم از این یکی بخواهیم بهره برداری بکنیم در مورد خبرینی متعارضه نسا. اما اگر خبر بدون معارض شد ولو مطابق با عامه است، حق نداریم ما روی این احتمال حساب بکنیم و حمله بر تقیه. نه، این احتمال در خبرین متعارضین که پی چارجوعی هستین، ها اینجا این مطابق با عامه است، این درش احتمال تقیه تولید میشه. خب این مقدمه مطلب من بود، حالا وارد بحثمون بشویم. نکاتی بود که تذکر دادم برای شیخ توصی رحمه الله میفرمایند اگر دو تا خبر با هم تعارض کردن، دیدید یکی مطابق عامه است یکی مخالف عامه است، اونی که ابعد عن قول العامه است او را اخذ بکنید، اونی که اقرب به قول عامه است او را طرح بکنید. این مطلب شیخ طوسی رحمه الله. محقق رحمه الله اینجا در این مورد شیخ طوسی را استیضاح دارند. استیضاحشون اینطوری است که خب ایها شیخ، این که می فرمایید مخالف عامه را اخذ می کنیم، دلیلتون چیه؟ دلیل بر اینکه مخالف عامه را ترجیح می دیم و مخالف عامه را اخذ می کنیم چیه دلیلتون؟ دلیل نقلی تعبدی دارید یا دلیل عقلی وجدانی دارید؟ چی دوریه؟ روی چه دلیلی؟ یحتمل که دلیل عقلی تعبدی دارن، همون روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده که دو تا حدیثی که با هم تعارض میکنن، ببینید کدوم ابعد عن قول العامه است او را اخذ بکنید. خود به ابعده ما عن قول العامه. و شیخ طوسی به استناد این روایت این حکم را دارد که مخالف عامه را اخذ میکنید. اینه دلیلشون. اینه مسئله اصولیه را با یک خبر تعبدی نمیشه ثابت کرد. مسئله اصولیه است، همانطوری که حجیت الخبر الواحد مسئله اصولیه. تعیین الحجت من المتعارضین، این حجت است به این حجت نیست، این هم باز مسئله اصولیه. و مسئله اصولیه را نمیشه با خبر واحد تعبدن ثابت کرد. مسئله اصولیه دلیل علماور میخواد، دلیل علماور. یک روایت از امام صادق نقل شد، مسئله اصولیه را با یک روایت نمیشه تعبدن ثابت کرد. علاوه بر این که اگر یه همچه حدیثی داشتیم که مطابق عامه را بگیرید مخالف، مطابق عامه را طرح بکنید مخالف عامه را اخذ بکنید، معلوم نیست که مطلق المتعارضین را بگوید که هر کدوم دو تا خبر با هم تعارض کرد ببین کدوم مطابق است و کدوم مخالف، ولو در مسئله تیمم. نه، هر متعارضین را نگفته. مربوط به تبری و تولی، براءت از اعداء دین و دوستی با دوستان دین، بعد دو تا خبرش با هم تعارض میکنن. در مورد تبری و تولیش یکی نشون میدهد که مثلا انسان متمایل باشد به طرف خلفایی که اینها میگویند، یکی دلالت بر این که انسان هرچه بیشتر باید دوری بکند از این دستگاه ها و اینها. اینجا گفته است که هر کدوم ابعد عن قول العامه است او را اخذ بکنید، هر کدوم اقرب به قول العامه است او را اخذ نکنید. در این مورد مربوط به مسائل تبری و تولی فرموده این مطلب را، نه در همه جا. حتی در مسئله تیمم اگر دوتا حدیث با هم تعارض کرد ببینید کدوم ابعد عن قول العامه است. محقق رحمه الله این اعتراض را به شیخ طوسی متوجه ساخته که روی چه دلیل؟ دلیل تعبدی، همون خبر به دو جهت به درد نمیخورد. یکی مسئله اصولیه است و مسئله اصولیه با تعبد خبر باید ثابت نمیشه، دلیل علمی میخواد. و دیگر این که معلوم نیست این خبر محل بحث ما را گفته، شاید مربوط به باب تبری و تولی باشد اینجور چیزها. اگر چنان که شیخ طوسی رحمه الله که فرموده مخالف عامه را مقدم میداریم به جهت دلیل عقلی این مطلب را گفته، دلیل عقلی وجدانی، نه دلیل نقلی تعبدی، عقلی وجدانی، لأنه لیس فیه احتمال تقیه، اون که مخالف عامه است خب معلومه در او احتمال تقیه نیست، اما اون که مطابق عامه است در او احتمال تقیه وجود دارد. ها، این دلیل عقلی وجدانی ایجاب می کند که مخالف عامه را مقدم بداریم. این منظورشان. بله، همانطوری که در مطابق، دقت بکنید، در مطابق عامه احتمال تقیه هست، در مخالف عامه عیب دیگری هست، محتمل است. بله، تقیه محتمل نیست دیگه، مخالف عامه چه تقیه ای، اما عیب دیگری درش هست و اون این که آیا اراده ظاهر شده یا اراده خلاف ظاهر. این که مخالف با عامش تقیه نیست، این برای بیان واقعه، اما بیان واقع به ظاهرهی یا بیان واقع به خلاف ظاهرهی. ربما این که متکلم کلامی را گفته و ازش اراده خلاف ظاهر کرده قرینش هم به ما نرسیده، این احتمال هست یا نه؟ ساده تر بگویم، یه حدیث گفته تیمم به یه ضربته، یه حدیث گفته تیمم به دو ضربته. ما میبینیم این یه ضربته با عامه مطابق، دو ضربته با عامه مخالفه. شما میگید این یه ضربته که با عامه مطابقه فیه احتمال تقیه، منم میگم اون دو ضربته که مخالف با عامه فیه احتمال ارادت خلاف ظاهر. شاید اجازه بدید هر چه هست و نیست خواهم گفت انشاءالله تعالی. اون گفته دو ضربتی درست تقیه نیست، تقیه دو ضربتی نمیشه، یه ضربتی بیان واقع است، اما بیان واقع به ارادت ظاهر یا بیان واقع به ارادت خلاف ظاهر. شاید خلاف ظاهرش مراده، شاید مرادش این است که دو ضربتی مستحبه، یه ضربتی یکمی، دو ضربتی بودنش بهتره، احتمالش هست یا نه؟ بیان واقع اما به ارادت خلاف ظاهر، اگه در او احتمال تقیه هست در این هم احتمال اراده خلاف ظاهر هست. هرچه هستونست خواهم گفت. این گفت که خب این چه حرفیه که شاید اراده خلاف ظاهر کرده. ما وظیفمون چیه؟ بله؟ وظیفمون الاخصو به ظواهر، وظیفمون این است که ظواهر را اخص بکنیم. اگر ما بخواهیم این احتمال را عنایت بکنیم که شاید اراده خلاف ظاهره، پس ما هیچ آیه، هیچ روایتی، هیچ کلامی را در دنیا نباید عمل بکنیم به جهت اینکه شاید ازش اراده خلاف ظاهر شده. خب این چه احتمالی است که محقق جواب داده است که نه، ما که همه جا این حرف را نمیزنیم، ما هم میدونیم که انسان موظف است که ظواهر را اخذ بکند. در مورد متعارضین ما این حرف را داریم میزنیم، حالا که دوتا خبر با هم تعارض کرده که به سبب چاره جویی هستیم، خب انسان وقتی ناچار شد خیلی حرفها پیدا میشه. خب روی ناچاره انسان این حرف را هم میتونه بزند که شاید ازش ما اراده خلاف ظاهر، و الا متعارض نبود که ما این حرف را نمی زدیم. چنانچه اگه متعارض نبود شما هم اون حرف را نمی زدید که مطابق عامه را حمل بر تقیه. اگه خبر معارض نداشت این حرف را می زدید. بله حواستون جمع یا نه؟ یک خبر است بلا معارض، خودش هم مطابق با عامه است، بهش عمل می کنیم یا حمل بر تقیه؟ پس حمل بر تقیه رویه ناچاریه. خب روی ناچاری این احتمالم هست که اریدم اینها خلاف ظاهر. اینم استیضاح محقق رحمه الله در مورد فرمایش شیخ طوسی رحمه الله که فرمود در خبر این متعارضین مخالف را عکس میکنه مطابق را طرح، که محقق ازشون دلیل خواست. ما دلیل بر این مطلب تعبدی نقلی یا وجدانی عقلی هر کدوم باشد خط شده. خب شیخنا رحمه الله می فرماین و تحقیق، تحقیق این است که مخالف عامه را عکس می کنیم مطابق عامه را طرح می کنیم. آیا از مرجح جهتی میخواهیم استفاده بکنیم که از اول تعادل و ترجیح تا حال هی گفتیم مرجح جهتی، مرجح جهتی، یعنی اون که مطابق با عامه است حمل بر تقیه بشه نه بیان واقع. اینجوریه، مطابق عامه را اخذ میکنیم لعن فیه احتمال و تقیه طرح می کنیم، مخالف عامه را عکس می کنیم لانه ليس فيه احتمال التقیه. اینه صحبت راستی راستی. این مرجح که همیشه اسمشو گذاشته مرجح جهتی، مرجح جهتیه یا حساب دیگری دارد این مطلب؟ شیخونا چهار احتمال در این مورد داده که امروز به تصوراتش برسیم انشاءالله تعالی فردا به تصدیقاتش. در مقام تصور می فرماید چهار جور متصور است اینکه مطابق عامه را دور بینداز و مخالف را بگیر. یک، اینکه به ما دستور داده اند مخالف عامه را اخذ بکنیم، این یک مرجح تعبدیه، مرجح داخلی تعبدی. به چه جهت مخالف عامه را اخذ بکنیم؟ جهت ندارد، علت ندارد، تعبد است. خدا چنین خواسته، ما هم مطیع خداییم که در خبرین متعارضه اون که مخالف است بگیرید، اون که مطابق است نه. مرجح جهتی نیست، نه رو حساب تقیه مقیه این حرفها، تعبد. مرجح جهتیه، مرجح تعبدی داخلی، مخالف است، مخالفتی مرجحی داخلیه نه خارجی، چون تعبدی. احتمال دوم این است که اینکه مخالف را فرمودن عکس بکنید علت دارد، علتش این است که لأن الحق فی خلافهم، لأن الرشد فی خلافهم، حق در طرف مخالفه، رشد و سعادت در طرف مخالفه. علت نه به خاطر تقیه بودن ها، رشد حق، صحبت حق، حق در خلاف اینها. یعنی چه؟ یعنی این روایاتی که در کتب اربعه به دست ما رسیده، این روایات خب یه مقدارش مطابق با عامه است، حالا کار نداریم با متعارضین، چه متعارض چه غیر متعارض، یه مقدارش با عامه مطابقه، یه مقدارش با عامه مخالفه، چه در متعارضین چه در بلا معارض هست، مطابقم دارد مخالفم دارد. درست است که این اخباری که امروز به دست ما رسیده، اینها را از اخبار مکذوبه تصفیه کرده اند، قدما زحمت کشیدن به قرائن به دست آوردن، اخبار مکذوبه را به کلی دور ریختن. در کتب ما اون اخبار مدسوسه و مکذوبه نقل نشده، ولی خب معلومه هر چه باشد بازم یه مقداری میماند در میان اخبار ما از اون اخبار مکذوبه و مدسوسه. خب این مقداری که میدونیم در میان اخبار ما باقی مونده است، ته مونده است از اون اخبار مکذوبه و مدسوسه، در میان اخبار مخالف با عامه است یا در میان اخبار مطابق با عامه است؟ اخبار مکذوبه و مدسوسه اون ته مونده است کجاها، جایگاهش کجاست؟ اگر که به کلی ممکن نیستیم اخباری که با عامه مخالفه در میان اونها هم باشد از اخبار مکذوبه و مدسوسه، اما بیشتر اون باقی مونده ها در میان اون گروهی است که مطابق با عامه است. خب حالا با این بیان نتیجه بگیریم، دو تا خبر با هم تعارض کرده، یکی مطابق عامه یکی مخالف با عامه. با اون مقدمه‌ای که براتون برداشت کردم، کدوم اقرب به حق است کدوم ابعد عن الحق است، با تقیه کار نداریم، با واقع کدوم به واقع نزدیک کدوم دوره، اسمش خواهم گذاشت مرجح مضمونی. مرجح مضمونی که مضمون روایت را، این مخالف با عامه بودن مضمون روایت را تقویت می کند، مثل مرجحات خارجی. این هم یکی از مرجحات خارجیه میشه دیگه. بعد یه مرجحی از خارج براشون آوردیم بر این مقدمه که براتون عرض کردم، این همون مقدمه خارجی است و این مخالف بودن مرجح خارجی مضمونی محسوب می شود، مضمون روایت قوت می گیرد. خب در کدام احتمال بیشتره که از اخبار مدسوسه باشد و کدام احتمال کمتره؟ با اون مقدمه ای که توضیح دادن، مخالف عامه احتمال کذبش، احتمال دستش صدیه که، اما در مطابق عامه احتمال کذب و دست صدی پنجه. وقتی مقایسه می کنیم رو اون مقدمه صدی پنجه. فرضا فرمودن مخالف عامه را عکس بکنید، مطابق عامه را طرح بکنید، نه اینکه فیه احتمال تقیه ولی صفیه احتمال تقیه، نه احتمال کذب و دست در این خیلی کمتره، در اون نسبتا زیادتره. روایات ما را دو گروهی کردیم و اخبار مدسوسه و مکذوبه تهمونده در اون طرف بیشتره. فلیزا خب این هم یک مطلب. بنابراین مخالفت عامه از مرجحات خارجیه مضمونیه محسوبه. اولی مرجح داخلی تعبدی بود، این دومی مرجح خارجی مضمونی. احتمال سوم این که فرمودن مخالف عامه را عکس بکنید، این است که مخالفت با عامه را شارع دوست دارد. حرکت برخلاف حرکت اونها نشاره دوست دارد، نه که مخصوص در خبرین متعارضه، نه اختصاص به خبرین متعارضه ندارد، اصلا به طور کلی خبری هم در کار نیست، متعارضینی در کار نیست، اصلا خبری در کار نیست. همینقدر وقتی میبینی اونها به اون طرف میرن، شاره دوست دارد که تو به این طرف بری. اصلا خود مخالفت یک موضوعیتی دارد، مثل مخالفت با دشمنان دین که حتی در لباس هم میفرماد لا تلبسوا لباس اعدایی. از خود مخالفت که وقتی به نحوه حرکت انسان، اتبار انسان نگاه میکنن، میبینن این مخالف با حرکت او خودش یک محبوبیتی دارد، خودش یک مطلوبیتی دارد. تعبدن چون مخالفت با عامه به هر شکلی و نوعی باشد خودش یک نحوه محبوبیت و مطلوبیت دارد و موضوعیت دارد، سرایت کرده حتی به خبرین متعارضین، که در خبرین متعارضین هم از اون قانون کلی استفاده بکنید. این قانون کلیه، به طور کلی مخالفت موضوعیت دارد، در خبرین متعارضین هم از اون قانون کلی استفاده بکنید. ببینید کدوم مطابق عامه، کدوم مخالف عامه، مطابق را دور بیندازید، مخالف را عکس بکنید. می شود بنابر این مرجحی، اسمش چی بذاریم؟ مرجحی خارجی تعبدی، مرجحی خارج، اولی مرجحی داخلی تعبدی، دومی مرجح خارجی مضمونی، سومی مرجح خارجی تعبدی. خارجی چون ما این مرجح رو از خارج گرفتیم آوردیم، خارج یه قاعده کلیه داریم به نامی حسن مخالفت با عامه، از اونجا یه مرجحی گرفتیم آوردیم برای خبرین متعارضین، مرجح خارجی. منتها این مرجح خارجی از اصلش، از ریشه تعبدیه یا غیر تعبدی؟ تعبدیه دیگر. اصل این قانون کلی حسن مخالفت با عامه خودش یه موضوعیتی داشته باشد، این یه قانون تعبدی میشه دیگر. این احتمال سوم. احتمال چهارم همون احتمال است که همیشه گوش زد شده، که در خبرین متعارضین مخالف را اخذ بکنید، لأنه لیس فیه احتمال تقیه، مطابق عامه را دور بیندازید، لأن فیه احتمال تقیه. و علی هذا یسمی به چی؟ یسمی بالمرجح جهتی، اسمش را میگوین مرجح جهتی، مرجح وجه صدوری، اون که مخالف عامه است و تو صدورش بیان واقع است، این که مطابق عامه است لعل و تو صدورش تقیه است. اینها تصورات مطلب بود، انشاءالله تعالی فردا تصدیقات مطلب را میرسیم. و اما ترجیح من حیث وجه صدور، حالا که مرجحات صدوریت تمام شد، مرجح وجه صدوری را شروع بکنیم. و اما ترجیح من حیث وجه صدور، این عبارت یه خورده دقت میخواد. به ان یکون احد الخبرین مقرونا بشیء، احد خبرین مقرون است، محفوف است به یک قرینه، بشیئن ای به قرینتن، احد الخبرین محفوف به قرینتن، احد خبرین محفوف به قرینه است، قرینه چه قرینه ای؟ یحتمل من اجله ان یکون الخبر صادرن علی وجه المصلحه، احتمال میدیم به خاطر اون قرینه، احتمال میدیم به خاطر اون قرینه، احتمال چی؟ ان یکون الخبر صادرن، که این خبر صادر شده علی وجه المصلحه، بر وجه مصلحت. چه مصلحتی؟ مصلحتی که المقتضی بیان خلاف حکم الله الواقعی، مصلحت تقاضا کرده بیان خلاف حکم الله واقعی را. احد الخبرین همراه باشد با یک همچون قرینه ای. حالا مصلحت مقتضیت چی باشد؟ من تقیت او نحوها من المصالح، یا تقیه یا امثال تقیه از مصالح دیگر. این یه مطلب. مطلب دیگر، و هی و این کانت غیر محصورت فی الواقع، مصالح مقتضیه خیلی زیاده، حساب ندارد، در واقع خیلی زیاده، چنانچه در بعض جاها احتمالاتش دادیم، حتی در فرایض چند جا برخورد کردیم دو سه جا. الا ان الذی بعیدینا، ولی اونی که در دسترس ماست، امارت و تقیه، فقط اماره تقیه در دسترس ماست، این یه دونه مارک در اختیار ما هست. الا ان الذی بعیدینا امارت التقیه و هی مطابقت ظاهر الخبر لمذهب اهل خلاف، وقتی دیدم احد الخبرین با مذهب عامه مطابقه، این یه امارش که ایجاد احتمال می کند، تولید احتمال می کند. فیحتمل صدور الخبر تقیتن عنهم، البته نگفتم به طور یقین ها، گفتم یحتمل، احتمالا غیر موجود فی الخبر الاخر. و معلوم این یه احتمالش که در مطابق عامه می رود، اما در مخالف عامه این احتمال نیست. قال فی العده اذا کان روات الخبرین متساویین فی العدد والعداله، وقتی که روات الخبرین، خبرین متعارضه، مساوی شدن در اوصاف، در عدد، اومل بعبعده ما من قول العامه و ترک العمل بما یوافقه، انتها. و قال المحقق فی المعارج بعد نقل العبارت المتقدمه عن الشیخ، بعد از آنی که عبارت شیخ طوسی را نقل می کند، می فرماد ببینیم دلیل ایشون چه بوده. و ظاهر ان احتجاجه فی ذالک بی روایت رویت عن صادق علیه السلام، گمان میکنم شیخ طوسی در این مورد احتجاج میکند با اون روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده در خبرین متعارضه، فرموده است که هر کدوم ابعد عن قول العامه است او را اخذ بکنید. احتجاجش به دلیل نقلی تعبدی است و این درست نیست، چرا که از دو جهت درست نیست. یک، اثبات و مسئلت علمیه به خبر واحد، شیخ طوسی خواسته حجیت خبر مخالف عامه را با خبر واحد ثابت بکند، و حال اینکه مسئله حجیت دلیل علمی میخواد، خبر واحد کافی نیست. ولا یخفا علیک ما فی، و بر کسی پوشیده نیست ای به این کار که انسان بیاد برای مسئله علمیه با خبر واحد استدلال بکند. دو، ما انه قطعن فیه فضلاء من الشیعه کالمفید و غیره، علاوه بر این بزرگان شیعه به این استدلال طعن دارند، طعنشون این است که معلوم نیست این روایت هر متعارضینی را گفته باشد، شاید در مورد تبری و تولی این مطلب از امام صادق علیه السلام صادر شده، در خصوص مورد تبری و تولی. فإن احتج بأن الأبعد لا يحتمل إلا الفتوى والموافق للعامة يحتمل التقية، اگر احتجاج شیخ طوسی با دلیل عقلی وجدانی است و اون این که مخالف عامه در او احتمال تقیه نیست، اما مطابق عامه در او احتمال تقیه هست. خب اگه اینه فوجب الرجوع الى ما يحتمل، ناچارم اخص بکنم اون خبری را که احتمال تغییر درش نیست. اگه اینه قلنا لا نسلم انه لا يحتمل الا الفتوى، قبول نداریم این مطلب را که مخالف آمد جز فتوا احتمال دیگه درش نباشد. نه، احتمال دیگر هم درش هست و هوا احتمال اراده خلاف ظاهر، لانه کما جاز الفتوا لمصلحت یرا حل امام، همچنانی که محتمل است که فتوا بوده است، فتوا به واقع روی مصلحتی که امام رعایت فرموده، کذالک یجوز الفتوا بما یحتمل التعویل لمصلحت یعلم حل امام، همچنین امکان دارد که امام فتوا داده با یه عبارتی که احتمال اراده خلاف ظاهر در او هست، یحتمل التعویل لمصلحت یعلم حل امام علیه السلام. و این کنا لا نعلم ذلک، من نمیگم که یقین داریم اما احتمالش هست. فانگار اگر کسی بگوید که ایها المحقق این چه احتمالیست که شما طرح کردی، این نزالکه یسد باب العمل بالحدیث والکتاب، اگر بنابشه هر کجا رسیدیم احتمال اراده خلاف ظاهر بدیم و عمل نکنیم، پس هیچ آیهی هیچ روایتی را در عالم نباید عمل بکنیم، چون همیشه این احتمال هست. تا این قان اگه شیخ طوسی بفرماید که این نزالکه یسد و این حرف چیه، این منصد میکند باب عمل به احادیث و آیات را، قلنا ما که همه جا این حرف را نمیزنیم، اینما نسیر و الازالک الا تقدیر تعارض، ما در متعارضه این احتمالات را به بازار عرضه میکنیم، اینما نسیر و الازالک الا تقدیر تعارض و حصول مانع یمنع من العمل لا مطلقا. نخیر، نگران نباشید، فلا یلزم صد باب العمل، با این حرف صد باب عمل لازم نمیاد. اینجا بود تذکر دادم، چنانچه در طرف آخرم که احتمال تغییر را میدیم در متعارضه اینه، در غیر متعارضه اینکه این مطلب ها نیست. مطلب مهم نیست، انشاءالله در حرف میشه. بله، بل آقا الاصلو هو ارادت الظاهر، الاصلو ارادت الظاهر. آقا چه میفرمون؟ دلیل؟ آخه بنا شد از دلیل دوم استفاده بکنیم آقا، نه از دلیل اول، دلیل عقلی وجدانی، نه دلیل تعبدی نقلی. شما باز برگشتید میسین که به دلیل اول. بله، دلیل دوم وجدانی اصل این است که اجازه بفرمایید مطلب را تطبیق بکنیم. بله، این تعبیرات بنده در دست گاهی اتفاق میفته، مزاح است، نمیدونم بله حال بنده را آقای مطلع هستن یا نه، بله اعتراض نیست. بله. خب این قال این ذالک یشد باب العمل بالحدیث، قلنا انما نسیر الى ذالک الا تقدیر تعارض و حصول مانع یمنع من العمل لا مطلقا فلا یلزم صد باب العمل، انتها کلامه رفع مقامه. اینها اعتراضات محقق بر شیخ طوسی. اقول توضیح المرام فی هذا المقام ان ترجیح احد الخبرین بمخالفت العامه یمکن ان یکون بوجوه، چهار وجه درش محتمل است. احدها مجرد تعبد، احد خبرین را تعبد هم مقدم می‌داره، کما هو ظاهر و کثیر من اخباره، چنانچه اکثر اخبار هم نشانگر این معنا بوده. ائمه علیهم السلام می‌فرمایند هر خبری که دیدید مخالف با عامه است از متعارضین، او را اخذ بکنید و مطابق را طرح بکنید، بدون اینکه ائمه ما علتی ذکر بکنن که آخر به چه علت، بدون ذکر علت میفرمایند مطابق را عکس بکنید. ظاهرش چیه؟ وقتی امام مطلبی را فرموده بدون ذکر علت، این نشانگر چی میشه؟ تعبد. بله، کما هو ظاهری، چنون که این تعبد ظاهری کثیری از اخبار باب، چون کثیر من الاخبار بدون علت مطلب را ذکر کرده. و یظهر من المحقق استظهاره من الشیخ قدس سرهما، از کلمات محققم معلوم شد که از کلام شیخ این تعبد را فهمیده. ولی بی روایت رویت ان صادق علیه السلام، یعنی شیخ طوسی میخواد تعبدن خبر مخالف را مقدم بدارد به خاطر خبری که از امام صادق نقل شده. و یظهر من المحقق استظهاره من الشیخ قدس سرهما، از کلمات محقق ظاهر شد که ایشون از کلام شیخ این تعبد را استظهار کرده. از ثانی احتمال دوم، کون الرشد فی خلافهم، نخیر جانب مخالف را بگیرید، لأن الرشد فی خلافهم، لأن الحق فی خلافهم، کما صرح به فی غیر واحد من الاخبار المتقدمه. بله، چنون که در بیشتر اخبار خود امام تصریح داشت که لأن الحق و الرشد فی خلافهم. و روایت علی ابن اسباط قال قلت للرضا علیه السلام یحدث الامر، قضیه برای انسان پیش میاد، لا اجد بدن من معرفته، چاره‌ای ندارم، باید حکم مسئله را بدانم. و لیس فی البلد الذی انا فیه احد استفتیه من موالیک، و نیست در اون شهری که من اونجا زندگی میکنم عالم شیعی وجود ندارد، چه بکنم؟ فقال ائت فقیه البلد، بیا پیش فقیه بلد که از علمای اهل سنت هست، برو پیش او و استفتیه فی امرک، مسئله را ازش بپرس. فایزا افتا که بشیعین، وقتی حکمی را بیان کرد، فخوز به خلافه، طرف خلافش را بگیری راحتی. بله، فایزا افتا که بشیعین، فخوز به خلافه، اگر که این کلیت ندارن، نه اینکه همیشه خلاف اونها حقه، ولی منظور حضرت این که خب آدمی که ناچاره بالاخره از این گونه طرق باید استفاده بکند. فخوز میاد انشاءالله. فإن الحق فیه، غالبا حق در جانب خلاف اونهاست. و اصله من ذالک کله خبر ابی اسحاق الارجائی قال قال ابو عبدالله علیه السلام اتدری لما امرتم بالعقص بخلاف ما یقوله العامه، علت مطلب را تا حال فهمیدید؟ فقلت لا ادری، نه علت چه نمیدانم. فقال ان علی صلوات الله علیه لم یکن یدین الله بشی، نبود که علی علیه السلام قدمی را به سوی حق بردارد، یدین الله به خدا نزدیک بشود، بشی این با بیان حکمی با قدم حقی، نبود که قدم حقی بردارد الا خالف علیه عامه، مگر همیشه مواجه بود با مخالفت عامه. ارادتن لابطال امره، هدفشون این بود که امر او را ابطال بکنن. و کانو یسالونه صلوات الله علیه عن الشیء، می رفتن عمدن از علی علیه السلام مطلبی را سوال می کردن، عن الشیء الذی لا یعلمونه، مطلبی را که نمی دونستن. فاذا افتاهم بشیء، وقتی حکم را بیان می فرمود، جعلوا له ضدا من عندهم، می رفتن ضدش را جعل می کردن، لیلبسو علی الناس، تا حق را بر مردم بپوشانند. خب این هم احتمال دوم که لعن الرشد فی خلافهم، ولی در خارج درس بهتر توضیح دادم منظور این است. بله، خبرهای مکذوبه مدسوسه دور ریخته شده، ولی تهمونده‌ای در میان روایات ما هست و اون تهمونده هم بله صدی 99ش در اخبار مطابق است، شاید شبی یک مورد بماند در میان این اخباری که مخالف با عمه است. اصالش احتمال سوم، بازم میریم سراغ تعبد. اصالش حسن مجرد المخالفت لهم، صرف مخالفت با عمه حسن دارد، این اصلا قانون کلی است. این قانون کلی شرایط میکند به خبرین متعارضین. فمرجع و هاز المرجع، پس برگشت این مرجع لیس الاقربیت الى الواقع، نه این است که به واقع اقرب است، نه این است که احتمال تغییر درش نیست، بل هو نظیر مرجع خارجی تعبدی است، بل هو نظیر ترجیح دلیل الحرمت علی الوجوب. دو تا دل با هم تعارض کرده، دل بر وجوب، دل بر حرمت. بعضی گفتن دل بر حرمت را ترجیح میدیم، چرا که یه محسناتی در او هست یا یک محسناتی در او وجود دارد که قبلا هم اشاره شد. خب نظیر دلیل و ترجیح، بل هو نظیر ترجیح دلیل حرمت بر دلیل وجود روی مرجع خارجی تعبدی. یا مثلا داریم که اگر دوتا دلیل با هم تعارض کرده، یکی دلیل حکم مشکل برای انسان آورده، یکی حکم آسان. اون که حکم آسان آورده او را عکس بکنید، لأن رسول الله بعث على شریعة سهلة السمح و دلیل حکم اسهل على غیره. خب آیا این احتمال شاهدم دارد یا نه که مجرد حسن مخالفه؟ و یشهد لهذا الاحتمال بعض روایات مثل قوله علیه السلام فی مرسله داوود ابن حسین، این من وافقنا خالف عدوبنا، هر کس با ما موافقت بکند با عدوب ما مخالفت کرده، و من وافق عدوبنا فی قول و عمل فلیس منا، هر کس با عدوب ما موافقت بکند در قول یا در عمل از ما نیست، ولا نحن منه. و روایت حسین ابن خالد، شیعتنا المسلم، شیعتنا المسلمون لامرنا، شیعیان ما کسانی هستند یا مسلمون یا المسلمون یا المسلمون لامرنا، کسانی هستند که قبول میکنن امر ما را، الاخذون بقولنا المخالفون لاعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا، فيكون حالهم حال اليهود الوارد فيهم قوله عليه السلام خالفوهم ما استطعتم. خود مخالفت موضوعیت دارد. الرابع احتمال چهارم، الحکم به صدور الموافق تقیتا، خبری که موافق با عام است حملش بکنیم به احتمال تقیه، و یدل علیه قوله علیه السلام فی روایت ما سمعته منی یشبه قول الناس تفیه تقیه، هر چیزی را از ما شنیدید دیده که خیلی شباهت دارد به قول اهل سنت، تفیه تقیه، این تقیه ایست. و ما سمعته منی لا یشبه قول الناس فلا تقیه فیه، بناءً علی ان که ممکنه کسی بگه که این راجع به مسموعاته و ما در مسموعات بحث نداریم، ما در این اخبار منقوله بحث داریم. مسموعات غیر از محکیات و منقولات. جوابش، بناءً علی ان المحکی عنهم مع عدالت الحاکی کالمسموع منهم، بنابراین که این روایاتی که از ائمه حکایت شده در فرض اینکه راویشون عادل باشد به منزله چیه؟ المسموع منهم. و این روایت مسوقتون لحکم المتعارضین، و فرض بکنیم که این حدیث مربوط به خبرین متعارضینه، چون احتمال دیگر هم هست بعد میاد انشاءالله تعالی. و ضمناً بدانید ها ان القضیه غالبیه، این قضیه غالبیه است لکذب دائمیه، چون اگر ایمان منظورش دائمیه باشد، دائمیه درست نیست. این تصورات انشاءالله فردا تصدیقات برد.